أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم که درباره شرط الخيار بود دو مقام داشت. مقام اول درباره نفوذ این شرط، مقام دوم در طی 7 مسئله درباره احکام و لوازم این شرط. در مقام ثانی بعضی از مسائل گذشت، الان نوبت به این مسئله رسید که شرط الخيار همونطوری که برای طرفین عقد ممکن است، برای بیگانه ممکن است. خواه بیگانه باشه نسبت به بایع یا مشتری یا از هر دو. متعاقدان می توانند داد سد داشته باشند و در متن داد سد برای بیگانه خیار جعل کنند، شرط کنند که او خیار داشته باشند که هیچ ارتباطی به متعاقدین ندارد. این آیا جایز است یا جایز نیست و اگر جایز هست احکامش چیست؟ برخی ها خواستن بگویند اینکه ما قبل از اینکه احکام این قسم رو بازگو کنیم باید صورت مسئله برای ما مشخص بشه که برای اجنبی، برای بیگانه خیار جلب میکنن یعنی چی؟ طرفین شرط میکنن که فلان شخص ثالث خیار داشته باشه، این یعنی چی؟ این چند جور تصور میشه، هر کدام هم خاص خودش داره. ما تا این صور مسئله را درست ترسیم نکنیم از بیان حکمش معذوریم، زیرا گاهی شرط الخیار به نحو تفویض است که برای غیر حق جعل میکنه که او حق داشته باشه. گاهی سمتی که به غیر میگن این است، وکیل است، نه تفویض، که او وکیل باشد از طرف احد المتعاقدین در فسخ و ابرام. خیاری که برای شخص ثالث جعل میکنند در حقیقت وکالت در اعمال است، یعنی اصل حق مال متعاقدان است و اون شخص ثالث وکیل است در اعمال این حق. صورت ثالث آن است که از سنخ تفویض نیست که صورت اولا بود، از سنخ توکیل نیست که صورت ثانیه بود، از سنخ تحکیم است، یعنی حکم او، داوری او، نظر او برای ما متبع است. ما خیار داریم هرچی که او گفت تشخیص داد برابر او یا فسخ یا امضا ما اجرا میکنیم که او فقط کارشناسی بکند، حق کارشناسی داشته باشد و تفویض حق نیست، یک توکیل اعمال خیار نیست، دو رأی دادن است. اینکه برای شخص ثالث ما یک حقی جعل میکنیم از کدام یک از این قبیل است؟ برخی ها خواستن بگویند از قبیل اول دوم نیست، از قبیل سوم است. وقتی از قبیل سوم شد، از باب شرط الخیار بیرون است، جعل الخیار بیرون است. دیگری را ما به عنوان داور و کارشناس معین بکنیم، او حق خیاری ندارد که یا بگوید فسخت و یا بگوید امضیت. او فقط میتواند اظهار نظر بکند و شرایط کنونی در بازار این است. نه میتواند از سنخ تفویض و جعل حق باشد، نمیتواند از باب توکیل. چرا؟ زیرا نه آثار تفویض را دارد نه آثار توکیل. تفویض معناش آن است که انسان یه حقی رو به دیگری واگذار کنه، یا به تعبیر دیگر حقی رو برای او جعل که البته بین جعل حق و تفویض حق مفهوماً فرق است، لیکن در تعبیرات این بزرگان تفویض را در قمال توکیل قرار دادند. ما برای اینکه اون خلص پیش نیاید به استراحه این چنین بگوییم: برای غیر نمی شود خیار جعل کرد که او بشه زی حق. چرا؟ برای اینکه دو مبنا در خیار راه دارد، هیچ کدام از این دو مبنا اینجا وجود ندارد. خیار که حق فسخ یا امضاست، این یا متعلق به عقد است کما هو المختار، یا متعلق به عین است. خیار حق فسخ عقد به ابرام عقد است، که عقد که به هم خورد عینها جابجا میشن، رد و بدل میشن. یا نه، خیار حق استرداد عین است، وقتی عینها مسترد شدن معلوم میشه عقد به هم خورد. اگر خیار حق فسخ و امضای عقد بود، اون کسی که خیار دارد مستقیما عقد رو به هم میزند، باید کالا و سمن جابجا میشه، یعنی کالا برمیگرده به ملک بایع، سمن برمیگرده به ملک اولی مشتری. و اگر گفتیم خیار حقی است متعلق به عین، مشتری حق دارد که ثمن داده را برگرداند، بایع حق دارد مثمن داده را استرداد کند، وقتی صاحب مال قبلی مال خودش برگردون عقد به هم می‌خورد. بالاخره یکی از این دو مبنا در مسئله خیار است. خیار چه به معنای حق فسخ عقد باشد، چه به معنای حق استرداد عین باشد، مال کسی است که یا به یده عقدت الحق یا به یده عقدت الملک. کسی که عقد مال اوست او میتونه به هم بزنه، کسی که عین مال اوست او میتونه استرداد کنه. بیگانه که هم از عقد بیگانه است هم از ملک و عین بیگانه است، او چگونه میتواند حق داشته باشد عقد رو به هم بزنه یا ملک رو استرداد کنه؟ پس تحلیل معنای خیار ما را به اینجا میرساند که برای بیگانه نمیشه خیار جمع کرد، نه میشود بیگانه را وکیل در اعمال کرد. یعنی بایع یا مشتری وقتی خیار دارن به بیگانه وکالت میدن تو به اعمال بکن، این سهل است. اما برای بیگانه حق جعل بکنید با هیچ کدام از دو مبنا سازگار نیست. هذا اولا. و ثانیا، حق آن است که قابل نقل و انتقال باشد، حالا یا نقل و انتقال اختیاری یا نقل قهری. نقل اختیار انتقال انتقال اختیاری اینی که کسی به صراحت بگوید این حق را من به دیگری واگذار کردم، حالا یا رایگان یا در مقابل عوض. نقل و انتقال قهری اینه کسی میمیره دیگری این حقش ارث میبره. پس حق خصیصش آن است که قابل نقل و انتقال، یا بالاختیار یا بالقهر. این حق مجهول برای شخص ثالث نه قابل نقل و انتقال اختیاری است نه نقل و انتقال قهری. حق آن است که قابل نقل و انتقال باشد، یه مقدمه. خیار مجهول برای شخص ثالث قابل نقل و انتقال نیست، نه اختیاری نه قهری، این دو مقدمه. بر اساس حمله به هر دو دوم، بر اساس شکل دوم نتیجه میگیریم که این برای او قابل، این خیار برای او قابل جعل نیست دیگر. شما میخواید برای او حق جعل کنید، حق اونه که قابل نقل انتقال باشه، یا قهری یا اختیاری، اینجا هیچ کدوم نیست. نه، چه برای که برای او برد کردن دیگه. برای زید خیار جعل کردن، دیگه زید نمیتواند این خیار را به دیگری واگذار کنید. اگر چنونچه شما بخواهید متعاقدان بخواهند برای یک اجنبی حق جعل کنند، این شدنی نیست. اگر برای او حق جعل شد، حق باید قابل نقل انتقال باشه، یا اختیاری یا قهری. اگر مرد برسی او باید دست ببرد، برای که چنین. این دو تا شبه رو خیلی ها پاسخ دادن، مرحوم ناینی پاسخ دادن، شیخ و استاد پاسخ دادن، دیگران پاسخ دادن. و اون گفتن به این که در کجای این حق الخیار نوشته است که اون ذوالخیار باید مالک عقد یا مالک عین باشه، به یده عقدت العقد باشه یا به یده عقدت الملک باشه، کجا نوشته است؟ خیار که امر تعبدی به تأسیسی نیست، یه امر عرفی است به بنای عقلا. ما وقتی به فضای عقلا و عرف مراجعه میکنیم، میبینیم از این قراردادها و از این خیارات و از این شرایط هست. میگن ما این معامله میکنیم به شرط اینکه فلان شخص که از یا پدر است یا سمتی دارد او خیار داشته باشد، و اگر خواست به هم بزنه نهادمان. اگر خیار یه امر تعبدی محض بود، ممکن بود شما بگوید قدر متیقنش این است ما از ادله بیشتر استفاده نمی کنیم به مانند آن، اما از این قبیل که نیست، یه امر امضایی است. بنای اقران بر همین خیار یعنی ملک و فسخ العقد یا ملک و استرداد العین. چه خیار به عقد تعلق بگیرد چه به عین تعلق بگیرد، لازم نیست ذوال خیار من به یده عقدت العقد باشد یا من به یده عقدت الملک باشد، هیچ کدوم. پس بنابراین ممکن است خیار برای کسی جلب بشه که او بیگانه است. این جواب نقد اول. اما جواب نقد دوم، اون حکم اثری که شما برای خیار حق ذکر کردید که باید قابل نقل و انتقال باشه یا قابل ارث باشه یا غیر اهل تاراندی، این حکم قالبی اوست، لازم قالبی اوست. حکم دائمی او و لازم دائمی او اینه که حق اونی که قابل اثبات است، حکم اونی که قابل اثبات نیست. این مایز اصلی شده. نقل انتقال بعض از حقوقی که قابل نقل انتقال نیست، مثل حق المزاجعه، حق الفرار که قابل نقل انتقال نیست. البته می توان در صورت تعدد زوج از باید این کار رو بکنم باید، اما به دیگری قابل انتقال نیست یا قابل ارث نیست. بنابراین اون چی که لازم دائم به حکم دائم و رسمی حق است، اینه که قابل اسقاط باشه. دیگه قابل اسقاط حکم قابل اسقاط نیست، حق قابل اسقاط است. در اینجا خیار اگر برای شخص ثالث جلب بشه قابل اسقاط است، بس حقه. بنابراین شما در فضای تعبد جستجو نکنید، چون این امر عقلایی و عرفی و امضایی است، نه تأسیسی. و غالب را هم با دائم اشتباه نکنید. بعد اگر چیزی حکم دائم باشه، وقتی این حکم دائمی سلب شد، برمی شود اون موضوع مسلوبه. اما اگر حکم غالبی بود و سلب شد، دلیل نیست بر اینکه اون موضوع مسلوبه. پس هیچ کدام از این دو نقد نمیتواند ثابت کند که جعل خیار از باب تفویض نیست، جعل حق است. اما شبهه وکالت که خواستید بگویید که از باب توکیل هم نیست، برای اینکه وکالت یک عقد جایز است، یک هر عقد جایز فسخ پذیر است و ابطال پذیر است. دو این دو مقدمه نتیجه میدهد که اگر وکالت باشد قابل عقد است، در حالی که شما اگر در متن عقد برای شخص ثالث حق و خیار جعل کردید، دیگه قابل عقد نیست. خب او چه وکیلی است که شما نتوانید عقدش کنید؟ پس همیشه وکالت نیست دیگه. از طرفی تشریک که در وکالت جایز است، اینجا جای تشریک نیست. شما برای یه شخص حق کردی، برای دیگری چیکار میخواهم بکنید؟ حالا این دومی خیلی مهم نیست. اولی آن است که وکالت آن است که عقد جایز است، قابل عزل است، و اینجا قابل عزل نیست، بنابراین اینجا وکالت نیست. پاسخ این نقل هم مرفعینات هم مرفعینیه دادن به اینکه اونم حکم دائمی وکالت نیست، حکم قالبی وکالت است. اگر وکالت در ضمن عقد لازم بود چی؟ قابل وکالت بلا عزل دیگه. اگر در متن عقد لازم کسی را وکیل کردن، که وکالت میشه لازم واجب لازم الوفا. خود وکالت عقدی است جایز، یعنی موکل میتواند وکیل را عرض کند، ولی اگر در ضمن عقد لازم بود، وفای به این توکیل میشه لازم. وقتی لازم شد دیگه عزل پذیر نیست. پس معلوم میشود که بعضی از وکالت ها قابل عزل نیست، و بعضی از جفارت قابل از متغلبه و اون طرفه. حکم غالب را نمی شود حکم لازم دائم تلقی کرد. این همراه پس میشه بکنه. خب اون میشه تحکیم، این میشه مشورت که صورت سالسه است. یا حتی بگه بالفعل ما این معامله رو میکنیم، معامله تمام میشه به این شرط که فلان شخص خیار داشته باشه، این محل بحث است. اما اگر بگن ما معامله رو میکنیم به شرطی که فلان شخص نظر بده، اگر نظر مساعد داد ما امضا میکنیم، نظر مساعد نداد امضا میکنیم، این خیار مال خودشونه، دیگری فقط کارشناسی بکنه، حق رأی داره. همین او از بحث بیرون او بر جای اون میفته شرط خیار برای خودشون. خب یه اشکال پس بنابراین اگر بخواهد به عنوان جعل حق باشه تفویضاً یا توکیل باشد، هر کدام اشکال خاص خودشون دارن و هر کدام از این اشکال هم قابل دفع است. یه اشکال مشترکی هست که مال صورت اولا و صورت ثانی است و اون این است که اگر شما بخواهید برای شخص ثالث خیار جعل کنید به عنوان تفویض حق به او بدید، یا برای شخص ثالث خیار جعل کنید به عنوان توکیل، این باید مسبوق باشه که قبلا شما یه همچه حقی داشته باشید، این حقتون رو واگذار کنید به دیگری. شما که خیار، یا اگه خیار مجلس است که مال خود شماست، اگه خیار حیوان است که مال شماست، به هر دو از هر یه بحث فعلی ما بیرون، ما الان در شرط خیاریم، یعنی خیاری که بدون شرط وجود نداره. خب بایه یا مشتری قبلا حقی نداشتن که این حق رو به دیگری تفویض کنن، قبلا حقی نداشتن تا دیگری را وکیل در اعمار این حق بکنن، یعنی وکیل در اعمار خیار مجلس بکنن که از بحث بیرون، وکیل در اعمار خیار حیوان بکنن که از بحث بیرون، وکیل در اعمار خیار مشروط بکنن، خیار مشروطیش ما خیاری نداشتی، این وکیل باشه برای کی؟ شما اگر بخواهی شخص ثالث را وکیل بگیری، وکیل در چی؟ شما که حقی هنوز برای خود جعل نکردی. پس اول برای خودت حق جعل بکن، بگو من خیار داشته باشم، بعد در کنارش بگو، در کنارش بگو چه تسبیب چه مباشره، و بعد یک کسی رو وکیل بگیر در عنوان تسبیب برای اعمار خیار، اون جایز است و از هر بحث ما فعلی ما بیرونه. چیزی که برای خود شما ثابت نشده چگونه میتونی به دیگری بدی؟ پس اول برای خودت یه حقی جعل بکن، بعد بگو من این حق رو به دیگری واگذار کردم، یک دیگری رو وکیل گرفتم. دو این شبه درباره حق تفویض قابل دفع است، درباره توکیل قابل دفع نیست. بله اشکال وارده، برای اینکه وقتی کسی حق ندارد وکیل بگیرد برای چی؟ این رو ما قبول داریم که اگر او وکیل باشد برای موکلی که موکل هنوز حق برای خودش ثابت نکرده، اما درباره جعل حق به تفویض به معنی صورت اولا این شبهه وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اون شخصی که دیگری را ذی‌حق می‌کند باید حق تفویض داشته باشد، نه اینکه اون چه که خودش دارد به دیگری واگذار بکنه. باید حق داشته باشد که دیگری را ذی‌حق کند. یه وقت از حق خودش را به دیگری منتقل می کند، یه وقت نه، حق دارد که دیگری را ذی‌حق بکنه. الان بحث در اینه. عرف بنای عقلا در شرط الخیار برای شخص ثالث غریزهشون اینه که طرفین حق دارند که یک شخص ثالث را ذی‌حق کنند. این حق برشون هست. میگید نه، بنای عقلا درش جلوتون بازه. اگر بنای اوغلا در شیرتون باز بود و این شرط مشروع بود و در فضای شریعت چنین شرطی رد نشد، المؤمن اند شروطه میگیره. این که شرط است، بنای اوغلا هم همین است، شارع مقدس هم که رد نکرده، پس بنابراین المؤمن اند شروطه میگیره. ما دیگه نمیتونیم بگیم این شرط مخالف کتاب و سنت است. کجا رد کرده؟ طرفین باید حق داشته باشند دیگری را زی حق کنند. دارن ما لازم نیست کسی حق داشته باشه حق خودش رو به او بده، همین که حق داره دیگری را زی حق بکنه کافی است. این حقوق برای متعاقدان در اغلا هست. خب نه، بر این شبه ما قبول داریم که کسی که خودش خیار ندارد چگونه دیگری رو وکیل میکنه در اعمال. اگر این توکیل به همون تفویض برگرده که من شخصی رو همونطوری که حق دارم شرط بکنم برای خودم خیال داشته باشم، همون جور برای کسی میتوانم وکیل بگیرم. وکیل بگیرم، بازگشتش به این است که وکیل حق اون حقی که از طرف من هست او رو اعمال بکنه. وکیل در حوزه اعمال است نه در حوزه مستحق بودن. وکیل حق الوکاله داره، حق دارد وکالت کنه، نه حق داره حق داشته باشه، مگر اینکه بالاخره توکیل شما به تفویض برگرده. خب اگر این شبهه مشترک بین صورت اولا و صورت ثانی قابل است، میمونه مسئله تحکیم. مسئله تحکیم از بحث فعلی ما بیرون است. یعنی ما میتوانیم بگیم المؤمن عند شروط هم شامل ها و هم میشه، و این دیگه از باب شرط الخیار نیست. از باب شرط الخیار نیست، یعنی این طرفین معامله میکنن به این شرط که هر که فلون شخص نظر داده است برابر او عمل بود. بنابراین به این شما هم قائلید، ما هم قابلیم، لیکن از باب شرط الخیار نیست، چون دیگری خیار ندارد، فقط اظهار نظر میکنه، نمیتواند بگوید که امضیت یا فسخت. اگر ما فضولی را در مسئله حقوق راه بدیم، او اگر گفت امضیت یا فسخت و فضولی است و در این گونه موارد با اجازه بعدی ممکن تصحیح بشه، اما اگر فضولی را تو معاملات دانستیم تو حقوق ندانستیم، اینجا راه نداریم. بنابراین شخص سالس را به عنوان حکم، به عنوان داور، کارشناس قبول قرار دادن، این بله جایز هست، ولی از بحث فعلی ما بیرون. فتحصل که این ثبوتاً هیچ محصوری نداره. وقتی ثبوتاً هیچ محصوری نداشت، فضای عرف مساعد بود، شرع هم عرف نکرد، عموم المؤمن عند شروط هم شامل حالش میشه. المؤمن عند شروط هم شامل حالش میشه، بیرو امضا. از شرط الخیار برای شخص سالس چه به صورت چه به صورت تفویض، چه به صورت اینکه خودش در رتبه سابقه خیال داشته باشه و دیگری رو وکیل بکنه جایز. چون این اماره است و اصل نیست و لوازم او حجت است، ما بگوییم اگر دیگری را وکیل گرفته، معناش آن است که لازمه او آن است که در رتبه سابق برای خودش خیار شرط کرده و دیگری را وکیل گرفته در اعمال او. اگر جد اونها متمشی شد به شخص ثالث را وکیل قرار دادن، این لازمش اینه و لازمش هم حجته. و من بارها به عرض رسیدم که هر اولین اصولی که بین اماره و اصل این فرق گذاشته واقع فناوری کرد، که گفته امارات لوازمش حجته و اصول عملیه لوازمش حجته. الان دیگه جز حرفهای رایج همه طلبهاش، اولین اصولی که آمده این فرق رو گذاشته که اصل مثبت لوازم نیست و اماره مثبت لوازم است، واقع ابتکار خوبی کرده. ولی اینکه اماره واقع رو نشون میده، وقتی واقع رو نشون داد، لوازم و ملزوم و ملازمات حجت. اصل عملی هیچ، یعنی هیچ ارتباطی واقع ندارد. میاد حالا که دسترسی به واقع نداری، برای رفع تحیر این دل عمل این کار انجام بده. اگر نمیدونه که این ظرف پاک است یا نه، این آب پاک است یا نه، سابقش هم معلوم نیست، بعدشون روشن نیست، از تا بعد برد روشن بشه. دیگه سرگردان نباش، حالا یا تخییر است یا اباحه است، هر جا این اصل خاص اصل عملی فتوا میده برای رفع حیرت اندل عمل است. چون برای رفع حیرت اندل عمل است، اینجا رو نشون نمیده. تا شما بگید پس لازمش اینه، میگن اصل مثبت لوازم نیست، مثبت علت هم نیست، برای اینکه شما که حکم نکرده این که این واقعا موجوده. که تا بگید تو اگه این هست پس علتش هم هست. اگر یه چیزی رو شما بنای عملی گذاشتید برای رفع حیرت که این کار انجام بگیره، حتی حق ندارید بگید پس علتش هم هست. خب بنابراین این هست، این اصل عمل، چون این اماره است، این اماره لازمش اینه که قبلا شما برای خودتون حق خیار داشته باشید و از شرط کرده باشید به این شخص شده باشه وکیل. پس در هیچ کدام از این دو چیز نظری نیست. حالا اگه مرحوم شیخ رضوان الله فرمایشی داشتن یا بزرگان دیگه فرمایشی داشتن، انشاءالله تو نوبت بعد. الحمدلله.